أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفایه به این مطلب مرحوم آخوند منتهی میشه که بعد از اینکه مثل فاضل تونی رحمت الله علیه فرمودن که برای جریان براءت دو تا شرط دیگه هم وجود داره، اگر کسی بخواد براءت رو جاری بکنه این دو تا شرط باید باشه. یکی این که براءت رفع تکلیف میکنه و اگر بخواد به واسطه براءت رفع تکلیف بکنه از یک جهت و از جهت دیگر بخواد اثبات تکلیف بکنه، اینجا براءت جریان نداره که مفصلا برای دوستان گفت. شرط دومی که ایشون میارن این هست که میفرماید نمیشه براءت جاری کرد و رفع تکلیف کرد، اما بخواد با رفع تکلیف کردن ضرر متوجه دیگری بشه. خب این رو هم بحث کردیم و مثالهاش رو برای دوستان گفتیم، اگرچه جلسه قبلی مقدار مواجهه با این جریان تدریس تصویری شدیم، اما امروز من خلاصه ای از این مطالب رو که در جلسه قبل هم برای دوستان گفتم رو مطرح بکنم. شرط اول اینکه بخواد، فاضل تونی میفرماید شرط اول اینکه بخواد رفع تکلیف بکنیم از یک جهت و بخوام اثبات تکلیف بکنیم از جهت دیگر، این نمیشه. و مثالی که میزنن این که علم اجمالی داریم، یا این شیء حرامه یا این شیء دیگر حرامه. وقتی که علم اجمالی داریم بخوایم براءت جاری بکنیم در یکی از اینها، یا این فعل حرامه یا این فعل حرامه، در یکی از اینها بخوایم براءت جاری بکنیم و اثبات بکنیم تکلیف رو در طرف دیگر، بگیم این حرمت نداره پس دیگری حرامه، که گفتیم اصلا این مثال درستی نیست. چرا مثال درستی نیست؟ چون به خاطر اینکه وقتی که علم اجمالی اومد، علم اجمالی منجزه و در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه که بخواد اصل جاری بکنیم و از یک طرف و در طرف دیگر بخواد اثبات تکلیف بکنه. علم اجمالی منجز، اصلا براءت جاری نمیشه. مطلب دوم ایشون و در همین مطلب اول مرحوم آخون اشکال کردن، گفتن که ما میتونیم رفع تکلیف بکنیم و از یک ناحیه دیگر تکلیف دیگه ثابت بشه و حکم دیگری ثابت بشه، اما اون حکم دیگر اگر متفرع باشه بر رفع تکلیف ظاهری نه رفع تکلیف واقعی، که این رو هم برای دوستان گفتیم. مطلب دیگری که میرزای قومی شرط کردن این بود که رفع تکلیف نباید مواجهه با ضرر به دیگری بشه. اگر مواجهه با ضرر به دیگری بشه در این صورت اینجا براءت جریان پیدا نمی کنه. مثال زدیم، مثل مادری که فرض بفرمایید که اگر قرص بخواد بخوره برای فرزند ضرر داره، توجه فرمودید. خب بگیم که مادر چون به خاطر اینکه عسر و حرج داره خب قرص رو بخوره، چون ضرری هست خب قرص رو بخوره، رفع تکلیف بکنه از خودش، بگه من تکلیف ندارم، حرمت مثلا فرض کنید که ضرر به فرزند رو بخواد برداره، حرمت رو از خودش بخواد برداره، براءت جاری بکنه نسبت به حرمت خودش، اما ضرر رو متوجه فرزند بکنه، این نمیشه. درسته نسبت به مادر هم ضرره، این لا ضرر یا این خدمت شما از خودم استراری که مادر داره، چون حدیث رفع فقط رفع مالا یعلمون که نیست، رفع تسعه هست. این که به واسطه استرار مادر بخواد رفع تکلیف بکنه از خودش، تکلیف رو برداره، اما از اون طرف بخواد تکلیف رو نسبت به ضرر رو نسبت به فرزند ثابت بکنه، توجه فرمودید. این رو هم مرحوم فاضل تونی فرمودن که نمیشه، مرحوم آخوند می‌فرماید که این زغت چه خصوصیتی داره؟ این که اگر براءت جاری بکنه و رفع تکلیف بکنه از یک جهت و بخواد ضرر به دیگری وارد بکنه از جهت دیگر، این اگر نمیشه به خاطر این که لا ضرر دلیل اجتهادیه و خود لا ضرر خصوصیت نداره که شما بگید که رفع تکلیف اگر مواجهه با ضرر میشه. خب این که شما میاد به لا ضرر موضوعیت میدید، این موضوعیت نداره. مرحوم آخوند میفرماید اصلا در مواجهه براءت با دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی مقدمه، نه این که لا ضرر خصوصیت داشته باشه و لا ضرر موضوعیت داشته باشه. این خلاصه از اون چیزی که در جلسات قبل برای دوستان گفتیم. گفتم چون به خاطر اینکه برنامه آنلاین ما دچار اشکال شد، این خلاصه رو گفتم برای اینکه دوستان بدونن مطلب چی هست. مرحوم آخوند میفرماید حالا که مطلب به مسئله ضرر رسید و فاضلتونی مسئله ضرر رو مطرح کرد، ما هم بیاییم پیرامون قاعده لا ضرر بحث بکنیم. چون یه قاعده است، قاعده لا ضرر یه قاعده است، یه قاعده است که بسیار محل ابتلاست و بسیار فقها به این در بسیاری از فتاوا بهش تمسک میکنه. یعنی یکی از قواعد فقهیهی که بسیار مهمه و بسیار مصادیقی داره و در این مصادیق که خدمتون عرض خواهم کرد مصادیق او رو که چه جاهای جاری میشه قاعده لا ضرر و تمسک میکنن فقها به این قاعده لا ضرر، این معلوم میشه که این قاعده بسیار اهمیت داره. لذا شاگردان مرحوم آخوند از آخوند خواستن که این مسئله قاعده لا ضرر رو مورد بحث قرار بده، اگرچه قاعده فقهی است و قاعده فقهی جاش در اصول نیست، قاعده فقهی جاش در فقهه، اما مرحوم آخوند این قاعده رو آورده در کجا؟ آورده در اصول داره بحث میکنه، میگه به خاطر اینکه از من طلب شده و ارزشم داره و واقعا مطالب و مسائل زیادی پیرامون این قاعده لا ضرر هست که من وقتی که به بعض از اونها اشاره بکنم دوستان اهمیت این قاعده رو کاملا حس میکنم و متوجه میشن که این قاعده از ارزش و در واقع مناسبت بسیار به جایی رو داره که بیایم در اصول چیه، در اصول از او بحث بکنیم. اولا نسبت به سند این قاعده لا ضرر، سند این روایت اگرچه روایت متعدده، این روایت قاعده لا ضرر در موارد و مصادیق زیادی وارد شده که مرحوم آخوند قائل به تواتر اجمالی هست که من تواتر اجمالی رو برای دوستان معنا می کنم، علل اجمال بپذیرید که قاعده لا ضرر قاعده است که درش تواتر هست. اگر نگیم تواتر لفظی یا تواتر معنوی، تواتر اجمالی درش هست که اینها رو براتون معنا میکنم یعنی چی. خب این روایت ها رو خدمت دوستان بگیم تا اینکه ببینیم که محتوای این روایت و اون چیزی که این روایت بر اونها دلالت داره چی هست. روایت ها توجه بفرمایید، میفرماید مرحوم آخوند که ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بیان قاعده ضرر و ضرار على نحو الاختصار و توضیح و مدارکها، این که مدرکش رو توضیح بدن که آیا این روایت هایی که در رابطه با قاعده لا ضرر وارد شده آیا اینها روایت ها سندشون درسته یا نه، شرح و مفادها که مفادش، متنش، معنای این روایت به چه معنایی دلالت داره، و ایضاح و نسبتها مع ادله المثبته لاحکام ثابته للموضوعات بعناوینها الاولیه. خب میدونید که این قاعده لا ضرر حکم ثانویه، توجه، حکم اولی اونی که اولا و به ذات روی موضوع قرار میگیره، یعنی بدون هیچ عارضه ای، که اگر عارضه ای مثل اضطرار، مثل حرج، مثل ضرر و اینها وارد بشه اون وقت این میشه حکم ثانوی، حکم ثانوی میشه. تعریف بین حکم اولی و حکم ثانوی اینه که در حکم اولی اینه که اولا و به ذات رو موضوع میاد، اما حکم ثانوی اونی که نه، ثانیا و بالعرض میاد. بالعرض یعنی عارضه‌ای باید باشه مثل ضرر، حرج، اکراه. توجه فرمودید اینها وقتی که عارض شد بر مکلف حکم ثانوی میاد. مثلا شما در وضو نگاه بکنید، خب اونی که اولا و به ذات روی صلات اومده میگه لا صلات الا بطهور، یا اقم الصلاه مع طهاره، صل مع طهاره، نماز با طهارت بخونید حکم اولیه، ولی وقتی که انسان ضرری شد طهارت برای او، بعد نماز رو چیکار بکنه؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اون وقت باید تیمم بکنه. اگر یک موقع اضطرار پیدا شد، اگر حرج پیدا شد، اگر ضرر پیدا شد، در این صورت تبدیل میشه وضو به تیمم. این میشه حکم ثانوی. پس حکم ثانوی اون که باید یه عارضه‌ای باشه ثانیاً و بالعرض بر موضوع میاد، اما حکم اولی نه اولا و به ذات میاد. خب نسبت بین حکم اولی و حکم ثانوی چیه؟ آیا حکم ثانوی حکم اولی رو تخصیص میزنه؟ حکومت ورود اینها رو باید بحث بکنیم. اول ثانوی، حکم ثانوی نسبت به حکم ثانوی چطوره؟ مثلا فرض بفرمایید اگر از یک طرف ضرر باشه، از یک طرف حرج باشه، نخوره خب حرجه، بخوره ضرره. اگر این دوتا با هم تعارض کردن، کدوم یکی از اینها مقدمه؟ آیا قاعده لا ضرر مقدم یا قاعده حرج؟ توجه فرمود اگر اینها با هم تعارض کردن، یا بگیم مثلا تزاحم کردن، بگیم اینها با هم تزاحم کردن، دوتا قاعده یک مکلف رو گرفت، چیکار بکنه؟ حالا یه وقت نسبت به یک شخصه، یه وقت نه نسبت به دوتا شخصه. اگر این خدمت شما عرض بکنم که این لقمه نان رو از دست این نگیره، خب حرج برای اینه. اگر بگیره ضرر مالی به دیگری زده. ببین خوب توجه فرمایید، خب اونجا لا ضرر میگه ضرر به دیگری نزن، ما جوهل علیکم فی الدین من حرج میگه تو حرجی اشکال نداره بگی بخور. خب اینها با هم چی میشه؟ نسبت اینها چی میشه؟ نسبت بین دوتا قاعده لا ضرر چی میشه؟ خب اگر قرص رو مادر نخوره ضرر برای خودشه، بخوره ضرر برای فرزنده. ببین دوتا ضرر، یا قاعده ثانوی حرج با ضرر، یا ضرر با ضرر، اینها نسبتشون چیه؟ کدوم یکی مقدمه؟ اینها رو باید بحث بکنیم. لذا از این خدمتتون خلاصه‌ای که خدمتتون عرض کردم، اهمیت بحث براتون روشن شد که این مسئله بسیار اهمیت داره و از دوستان میخوام که این مسئله رو حتما دنبال بکنن. خب نسبتش با حکم ثانوی چیه؟ وین کانت اجنبیان مقاصد رساله، گفتیم این چون رساله، موضوع رساله ما که همین کفایه باشه، این قواعد اصولیه رو بحث میکنه نه قواعد فقهیه. فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه اینه که قواعد اصولیه استنباط درش هست، اما در قواعد فقهیه تطبیق حکم بر موضوعه، نه اینکه درش استنباط باشه. لذا او باید از قواعد فقهیه در فقه بحث بشه، قواعد اصولی هم باید در اصول بحث بشه، که مرحوم آخوند میفهمد از صناعت التي تعرف بها عن القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احکام شرعیه. یا مثلا مشهور میگن علم به قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیه. ببینید مثلا تعریف اصول، یکی این که حکم کلی رو، هر تعریفی رو که بگیریم، تمام تعریفایی که در اصول گفتن دو تا نکته درش خوابیده، یکی این که باید حکم کلی رو ثابت بکنه، یکی استنباط درش هست، به خلاف قواعد فقهیه. قواعد فقهیه که میگه لا تنقض الیقینه بالشک، یا مثل براءت، اینا که قواعد فقهیه هستن، اینها خدمت شما عرض بکنم تطبیق حکم بر موضوعه، یعنی استنباط درش نیست. فرق نمیکنه از شما سوال بکنن که یه نفر عامی از شما سوال بکنه من صبح وضو داشتم الان نمیدونم وضو دارم یا نه، میگه نه وضو دارید، فرقی با لا تنقض الیقینه بالشک نمیکنه. یعنی لا تنقض الیقینه بالشک خودش همین حکم داره بیان میکنه، تطبیق میکنه، تطبیق حکم بر مصداق داره میکنه. اما اهمیتی که این مسئله داره، مرحوم آخوند میفهمد اجابتا لالتماس بعض الاحبه، بعضی از شاگردا خواستن از مرحوم آخوند که پیرامون این قاعده لا ضرر بحث بکنه، مرحوم آخوند هم داره پیرامون این بحث میکنه. فأقول و بهی استعینو انهو قد استدل علیها به اخبار کثیره، استدلال شده بر این قاعده به اخبار کثیره، یعنی این یک روایت نیست، اخبار زیادی در مورد قاعده لا ضرر اومده. منها موثقه زراره ان ابی جعفر علیه السلام ان ثمرة ابن جندب کان له عذق، ثمرة ابن جندب کان له عذق، عذق یعنی درخت خرما، یه درخت خرمایی داشت، فی حائط لرجل من الانصار، درون حائط، درون حائط که میگه یعنی یک منزلی بوده که این منزل رو به اون انصار فروخته، اما این درخت خرما رو نفروخته، این درخت خرما رو برای خودش نگه داشته. خب یه درخت خرمایی فی حائط لرجل من الانصار، توجه فرمودید، و کان منزل الانصاری، منزل انصاری هم به باب بستان بوده، یعنی در واقع خود منزل انصاری جلوی درب باغ بوده، جلوی درب باغ یعنی شما دیدید که مثلا وقتی که وارد باغ میشن بعضی ها مثلا کنار باغ مثلا یه منظری درست میکنن که یعنی راه داره به اون باغ. حالا اون چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که کان منزل الانصاری به باب البستان، به هر حال طوری بوده که این ثمرت ابن جندب میتونسته وارد بشه، وارد یعنی وقتی وارد این باغ میشده که درختش رو خدمت شما از خونه بره پیش درختش، از منظر این انصاری رد میشده. توجه فرمودید. و کان ثمرت یمر الی نخله ولا یستعذب، ثمر خب وارد میشد خدمت شما از خونه که یمر الی نخله، یعنی میرفت به طرف نخلش، گاهی وقتا میرفت پیش نخلش، ولای است اعظم و اجازه هم نمیگیره، یعنی یا الله نمیگو، مثلا ما که الان مثلا وارد خونه میشیم میگیم یا الله، یا الله هم نمیگو، اجازه نمیگرفت. فکلمه الانصاری ان یستعذن اذا جاء، انصاری به ثمره گفت وقتی که تو وارد میشی اذن بگیر، خب زن و بچه من داخل این خونه هستن و بدون اذن وارد میشی اینها خب به اسر و حرج میرسن. اذا جاء فابا ثمره، ثمره گفت نه من اذن نمیگیرم، من بدون اذن وارد خونه میشم. فجاء الانصاری الی نبی، انصاری اومد خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، فشکا الیه، شکوه کرد، یعنی در واقع شکایت این ثمره ابن جندب رو برد پیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. فاخبر بالخبر، خب قضیه رو براش گفت، گفت آقا قضیه اینه که این یه درختی درون منزل ما یا باغ ما داره و میاد از منزل ما رد میشه و بدون اینکه این اجازه بگیره. فارسل رسول الله و اخبره به قول الانصاری، کسی رو احضار کرد، ارسل یعنی احضار کرد رسول الله، و اخبره ثمره رو به قول انصاری، و ما شکاهو، گفت این انصاری این چنین در مورد تو میگه و شکوه داره نسبت به تو. فقال اذا اردت الدخول فاستعذن، وقتی که میخوای وارد این باغ بشی خب اجازه بگیر، یا لا بگو وارد شو. فابا، یعنی در واقع امتناع کرد. فلما ابا، وقتی که ابا کرد و امتناع کرد، فصاومه، یعنی مساومه کرد، مساومه یعنی گفتگو کرد باش، نبی اکرم با او مساومه کرد. این مساومه گفتگوی قبل از بیع رو میگن، معمولا در اونجا این اصطلاح داره، اما این مساومه یعنی گفتگو، گفتگو کرد. و حتی بلغ من الثمن ما شاء، گفتگوی قبل از معامله رو مساومه بهش میگن. خب میدونید که کسانی که میرن جنسی رو میخرن خب قبلش با هم صحبت میکنن، خب از جنس سوال میکنن، از نوع جنس سوال میکنن، از قیمت جنس سوال میکنن، اینو بهش میگن گفتگوی قبل از معامله. پیامبرم وارد مساومه شد با ایشون، حتی بلغ من الثمن ما شاء، یعنی ما شاء الله، یعنی به مقداری ثمن برای او تعیین کرد که تو اون درختی که در خانه این انصاری داری این رو بذار کنار و از او چشم پوشی کن، من این مبلغ رو به تو میدم. و این مبلغ رو خیلی بالا آورد، این که میگه ماشاءالله یعنی مبلغ رو خیلی بالا آورد، چند برابر خود اون درخت این مبلغ رو بالا آورد. فعبا ان یبیعه، و او ابا کرد این که بخواد درخت رو بفروشه به نبی اکرم. فقال لکبه ها از قنف الجنه، برای توی درختی در بهشت یعنی تضمین میکنم. خیلی عجیبه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این تضمین رو بده، این وعده رو بده، و این چقدر خبیث که این توفیق ازش گرفته بشه که خدمت شما عرض بکنم که این رو ابا بکنه. فابا ان یقبل، ابا کرد از این که قبول بکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم للانصاری اذهب فقلعها، اذهب فقلعها، برو بکن این درخت را، قلع کردن این درخت یعنی کندن این درخت. فقلعها اون نخله را، خدمت شما عرض بکنم، ورم بها الی، پرد کن تو صورتش، پرد کن جلوی او، الی، چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرار. حالا در بعضی جاها داره که لا ضرر و لا ضرار، در بعضی جاها داره که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینا فرق میکنه، توجه فرمودید. لا ضرر و لا ضرار، یا تعبیر بگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حالا بحثشو خواهیم کرد انشاءالله، به مناسبت خواهیم گفت. ببینید حالا این که پیامبر در اینجا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه، دستور میده اذهب فقلعها ورم بها الی، من و شما نمیتونیم اینو استفاده بکنیم که بگیم ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، اگر طرف ابا کرد بیاین دستور بدیم که این کار رو بکنیم. اولا این یمکن که از باب ولایت باشه، که خب نبی اکرم ولایت داره، و الا شما شاید بگید خب این خسارت به دیگری است، ضرر به دیگری است، همون جوری که لا ضرر میخواد این انصاری رو بگیره، خب لا ضرر اون رو هم میگیره. یا این از باب ولایته، یا این که از باب تزاحمه، یعنی تزاحم بین ناموس مردم. میگم اینا مطلب داره، حرف داره، حرفای قشنگی داره، نمیخوام خیلی هم بهش بالو پر بدم که در حیطه بحث ما کفایه اصلا نیست، در حیطه درس خارجه. یا اینکه از باب تزاحمه، تزاحم بین ناموس مردم و بین، خدمت شما عرض بکنم که از اون بر ضرر به اونها وارد میشه، اونها میشن حرجی، از یک طرف هم خب ضرر به این انصاری میخوره، به این ثمرت این جندب میخوره. خب ضرر کدوم؟ ضرر مالیه، اون ضرر ناموسیه، او اهمیت داره، چون اهمیت داره شای شاید لعل نبی اکرم فرمود فذهب فقلعها، برو بکنتش. توجه، حالا یه اشارتون مایی کردم که بدونید چقدر این روایت ها و این قاعده ارزشمنده که انسان پیرامونش بخواد بحث بکنه. در روایت حضا عن ابی جعفر علیه السلام مثل ذلک، مثل همین موثقه زرار است که گفتیم، الا انه فیها، در این روایت حضا بعد الابا، یعنی وقتی که امتناع کرد، امام یه جمله، پیامبر یه جمله ای فرمودن، ما اراک یا ثمره الا مضار، من نمیبینم تو را الا اینکه ضرر زننده هستی. این رو در اون روایت نداشت. حالا اینم نیاز داریم ها، اینم روش حرف داریم، این نکاتی که داریم میگه مرحوم آخو میگه این زیاده داره، روش بحث داره، حرف داره. خب اذهب یا فلان فقله اها، بعد اونجا داشت که ورم بها، ورم بها بنداز جلوش، اما اینجا داره که فقله اها ورم بها وجهه، یعنی پرت کن تو صورتش، توجه فرمودید، الا غیر ذلک. حالا اینم میشه گفتش که ورم بها وجهه، حالا پرت کن تو صورت، یعنی که مثلا اون جلو صاحبش بیانداز، الا غیر ذلک من الروایات الوارده فی قصه ثمره و غیره وحیه. خوب توجه کنید، این روایت متواتر است، میفرماد و هی کثیرتون، بله، وقد دعا تواترها، وقد دعا تواترها. حالا این مدعی فخر المحققینه، والا میتونی مجهولا بخونی وقد دعی تواترها، ادعا شده تواترها، اون کسی که ادعا کرده فخر المحققینه که ادعا کرده که این تواتر داره، یعنی روایت متواتر است، یعنی از نظر سندی پس مشکل نداره، این تواتره. ما اختلافها لفظاً و موردن، یعنی به حسب لفظ و مورد اختلاف داره، یعنی شما دیدید که در بعضی از میگه اذهب یا فلان فقرعها ورم بها وجهه، یا مثلا فرض بفرمایی که لا ضرر و لا ضرار، در بعضی موارد داره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، توجه فرمودید. و تعابیر دیگه هم داره، تعابیر دیگه هم داره. ما اختلافها لفظاً و موردن، عزیزان من وقتی میگه، ببینید ما سه نوع تواتر داریم، یه تواتر لفظی داریم، یه تواتر معنوی داریم، یه تواتر اجمالی داریم. اینا معناش چیه؟ تواتر لفظی به اون خبری گفته میشود که راویان متعدد، سلسله مراتب راویان باید فرق بکنن، توجه فرمودید، راویان متعدد این روایت رو نقل کردن که هم که لفظشون یکیه، یعنی به حسب لفظ اصلا اختلاف ندارن، توجه فرمودید، یه روایتی رو نقل کردن که در اون روایت اصلا هیچ اختلافی در لفظ نداره، یعنی همون لفظی که راوی اول نقل کرده راوی دوم هم نقل کرده، راوی سوم هم نقل کرده، تا اینکه به حد متواتر تواتر رسیده. 20 راوی این روایت رو با همون لفظ خدمت شما عرض بکنیم که نقل کردن، این میشه تواتر لفظی. یک وقت هست نه تواتر معنویه، یعنی الفاظشون با هم متفاوته ولی یک معنا رو دلالت داره، یک معنا رو میرسونه. مثلا فرض کن در مورد امیر المومنین علیه السلام، خب قصه در خیبر رو بیان میکنن، عمرو بن عبدود رو نقل میکنن، خب اینها به حسب لفظ فرق میکنن، توجه فرمودی؟ ولی یک معنا رو داره، یعنی حرف از شجاعت امیر المومنینه، اون معنا رو میخوان برسونن. یک وقت میبینی الفاظ با هم متفاوتن ولی یک معنا رو میرسونه، اون میگن تواتر معنوی. یه تواتر اجمالی داریم، تواتر اجمالی به این معنا که میدونیم تو بین این روایاتی که نقل کردن یک روایت از معصوم، میدانیم که یک روایت از معصوم نقل شده، این میشه تواتر اجمالی. این روایاتی که نقل کردن میدانیم که یک روایت حداقلش یک روایت از معصوم نقل شده، این میشه تواتر اجمالی. لذا میفرماید ما اختلاف ها لفظن، یعنی تواتر لفظی نیست. و موردن، موردن یعنی معنا، به حسب معناش هم فرق میکنه، یعنی موردش هم فرق میکنه، موردش فرق میکنه ها، مورد یعنی یکی این قصه رو نقل میکنه یکی قصه دیگر رو نقل میکنه، مواردش هم فرق میکنه. پس تواتر معنوی هم نیست. فلیکن المراد به این تواتر، تواتر ها اجمالا، ممکن است مراد از این تواتر این اخبار تواتر اجمالی باشه، به معنی القطع به صدور بعضها. تواتر اجمالی معناش چیه؟ یعنی قطع پیدا میکنیم به صدور بعضها که بعضی از اینها وارد شده. و الانصاف انه لیس فی الدعوة تواتر کذاله، یعنی تواتر اجمالی جزافون، اگر کسی ادعای تواتر اجمالی بکنه این جزافگویی نیست. پس تواتر لفظی داریم که در لفظ یکیه، تواتر معنوی داریم که یعنی در واقع یک معنا رو دلالت میکنه اگرچه الفاظ متفاوتن، تواتر اجمالی داریم به این معنا که، به این معنا که از این مجموعه این روایت علم داریم که به ازش وارد شده، حداقل علم داریم که یکی از اینها از معصومه. و هازا مال استناد المشهور الیها، علاوه بر این که این تواتره، مشهورم به این روایت استناد کردن که این موجب کمال الوثوق به این روایت و انجبار ضعف این روایت. بر فرض ها اگر یک موقع سند این روایت ضعیف باشه، گفتم روایت متعدده، حالا اگه بعض از این روایات ضعیف باشه، حالا مرحوم آخوند خدمت شما عرض بکنم که گویا اینجا قبول کرده که این روایت ها به حسب سند خودشون ضعیفن، اما چون روایت ها بسیار زیاد هست، توجه فرمودید یا تواتر اجمالی داریم که از اینها بعضیش از معصوم وارد شده، یا اینکه بگیم عمل منشور جبران ضعف سند اینها رو میکنه. ما ان بعضها موثقه، باز این رد کلام مرحوم آخوند میشه، یعنی درست نیست که انجبار ضعف ها رو بخوام بگیریم، چون به خاطر اینکه میگه ما ان بعض این روایت موثقه هستن، خب اگر موثقه هستن دیگه شهرت بخواد انجبار ضعف سند بکنه، ضعف سند دیگه نداره، خبر موثقه موثقه است دیگه، میشه به موثقه عمل کرد. فلا مجال للاشکال در این روایت من جهت سنده کما لا یخفا. پس از نظر سندی عزیزان ما، عزیزان من، مشکلی ما نداریم، توجه فرمودید. پس از نظر سندی این قاعده و این روایت که به عنوان یک قاعده مطرحه در قواعد فقهیه یا در اصول، به عنوان یک قاعده بسیار ارزشمند و مهمی که خدمت رو عرض میکنم که اینها چه مصادیقی رو داره، اینها رو براتون میگم که هر چی گفته بشه کم در رابطه با این قاعده گفته شده، توجه فرمودید، باز هم جا داره پیرامون این قاعده انسان تفحص بکنه و فحص بکنه. اما دلالت این روایت، خب ما باید اول ببینیم که این روایت چه دلالت، بعد از سند باید نگاه کرد ببینیم این روایت چه دلالتی داره، چه معنا و مفهومی از این روایت به دست میاد، تا اینکه فقیه بتونه از این معنا و مفهوم استفاده کنه در فتوای خودش. گفتم بسیاری از فتاوا، توجه فرمودید، بسیاری از فتاوایی میبینیم که مصداق برای همین قاعده لازره، چه در بحث معاملات که قاعده لازره رو میاد، میدونید یه قاعده است که در همه ابواب میاد، چه در بحث طهارت میاد، چه در بحث صلات میاد، چه در بحث حدود دیات، از طهارت گرفته تا حدود دیات این قاعده ارزشمنده و این جریان داره و تأثیر در فتاوا داره، توجه فرمودید. پس این ارزشمند بودن این قضیه رو برای ما و این قاعده رو برای ما روشن میکنه. اما دلالت این روایت، این مراد از ضرر چیه؟ مرحوم آخون میفهمه ضرر در مقابل نفعه. خب اینها تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. ضرر عدم ملکه است، نفع هم ملکه است دیگه. خب انسانی مثلا معامله میکنه، این که روشنه، اصلا نیاز به بحث نداره. انسانی معامله میکنه و جنسی رو کمتر از اون چیزی که باید بفروشه میفروشه، خب میشه ضرر. بیشتر از اون چیزی که، یا مثلا فرض کن وقتی که میفروشه یک منفعتی هم میبره، میگن نفع. پس ضرر در مقابل نفع، نسبتشون هم نسبت، تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه است. مثل اطلاق و تقییده. چطور اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است؟ گاهی وقتا تقابل تقابل تضاده، گاهی وقتا تقابل تقابل تضایفه، گاهی وقتا تقابل تقابل ملکه و عدم ملکه است. اینا در اصول فقه دوستان ملاحظه کردن، توجه فرمودید. پدر و فرزند مثلا فرض کن تقابلشون تقابل چیه؟ تضایف. سفیدی و سیاهی تقابلشون تقابل تضاده. اینجا هم مثل مطلق و مقید که میگفتن ملکه و عدم ملکه هستن، تقابل بین ضرر و نفع تقابل ملکه و عدم ملکه است. توجه فرمودی. حالا این مراد از ضرر، میخواد ضرر نفسی باشه که به نفس انسان مربوط میشه، ضرر مالی باشه که به مال انسان ضرر وارد میشه، ضرر ناموسی باشه که خود همون خدمت شما هم ضرره. یعنی اگر خدمت شما بگیم یه نفر به ناموس مردم نگاه بکنه، این ضرر برای دیگری هست. توجه فرمودید. این ضرری که داره میگه طوری هست که باید با اون متن اون روایتی که میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ضرر نیست، یعنی در واقع این صحابی داره ضرر وارد میشه. خب ضررش چی بوده؟ ضررش این بوده که ناموسش رفت و آمد میکرده. پس این باید مراد از ضرر اعم از ضرر مالی و نفسی و حتی ضرری که ضرر چی باشه؟ ضرری خدمت شما کنم به معنای ارض و آبرو اینها باشه، یا ضرری که مثلا به اعضای انسان وارد میشه. اطلاق داره این ضرر، این ضرر همه این موارد رو شامل میشه. خب بعد میاد مرحوم آخون میگه مراد از ضرر چیه؟ این ضرار رو دیگه الان نمیرسیم، ولی بعضی ها میگن برای تأکید، از جمله مرحوم آخون که میگه ضرار به معنای همون ضرره. بعضی ها میگن نه، ضرر و ضرار با هم دیگه فرق میکنن. ضرر به معنای ضرر زدن به خود نفس، ضرار یعنی ضرر زدن به غیره. این معانی متفاوته، ما وارد این بحث نشیم چون به خاطر اینکه نمیرسیم. اما دلالتها فظاهر ان الضرر هو ما یقابل النفع، ضرر در مقابل نفعه. خب این که معنای روشنیه که خب نه، اگر انسان چیز رو به دست بیاره میگن نفع برده، چیز رو از دست بده میگن آقا ضرر کرده، در مقابل نفع. حالا مراد از ضرر چیه؟ بیان ضرره. من النقص فی النفس، این که ضرر در نفس انسان وارد بشه، توجه فرمودید، نقص در نفس پیدا بشه، یا نقص در طرف انسان پیدا بشه، طرف مراد اعضا، در طرف انسان یا در نفس انسان، ارز آبروی انسان، مال انسان، بین ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه. توجه، مقابلشون هم مقابله ملکه و عدم ملکه است، یعنی نفع ملکه است، ضرر عدم ملکه است. توجه فرمودید. پس اینجا روشن شد که مراد از ضرر حتی ضرر ارز و آبرو هم میگیره، مال رو هم میگیره، اعضای بدن رو هم میگیره، نقص در نفس انسان پیدا بشه، توجه فرمودید، این رو هم میگیره. خب مراد از ضرر چیه؟ مراد از ضرر چیه؟ این مراد از ضرر و مراد از ضرر چی هست یا ضرر منظور چی هستش، اینها بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.